در معنای کلمه فیلسوف و فلسفه اون چه که ریشه یونانی این لفظ است همون معنای دوستدار دانش است که جناب ابوریحان بیرونی در کتاب شریف مالال هندشان مطرح فرمودن. یکی از جمله‌هایی که اینجا آمده این است که قدمای هفتگانه حکمای یونان که از اینها تعبیر می شود اساطین حکمت، اینها آمدن از جنبه رشته‌های علمی آمدن موجودات رو بر اساس علم تقسیم کردن بین موجودات عقلی و حسی. مراد از این حکمای قدیم یونان در صفحه 512 اسامیشون آمده. در درس 145 146 در صفحه 512 فرمودم که یکی از حکمای بزرگ پیشین انباز غلوس است. وی اول حکمای خمسه معروف به اساطین حکمت است. آنان به ترتیب همین انباز غلوس و فیثاغورس و یا فیثاغورس و سقراط و افلاطون و ارسطو می باشند که اینها خیلی یه دانشمندان اصیل یونان بودن. منتها تا به انباز غلوس خط نمیشه، بعد قبل از او هم جناب ابرخوسه و بعد از او جناب هرمسه که هرمس جناب حضرت ادریس پیغمبر. منتهی میشه این سلسله اساطین حکمت یونان به حضرت ادریس منتهی میشه. منتها انباز غلوس از جنبه زمانیش با زمان حضرت داوود و لقمان هم عصر بود که جناب لقمان بخش حکمت داشت و جناب داوود هم در نبوت بود. انباز غلوس هم در اون زمانی بود که این حرفی که فرمود به حکیم متعلق به ریاضت کش به تاریک دنیا بوده و کلماتی بلند به رمز در علوم و معارف حق دارد که حرفها بعدها آمد در کتابها در فرمایشات به صورت چیزهایی در آمده شبیه بحث قول به اتفاق از ناحیه جناب انباز غلوس در کتابهای فلسفی متعارف مشا که فرمایم به این که انباز غلوس نسبت به مبدع عالم قائل به اتفاق بود که عالم اتفاقا متکون شده ابتدایش. این معلوم است که حرفش دلالت بر رمزی میکنه، منتهایون حرف را به ظاهر گرفتن به همین معنای ظاهرش بعد در کتابهای فلسفه مانده. نوعاً فرمایشات این حکمای خمسه اساطین حکمت انباز غلوس و سقراط افلاطون ارسطو فیثاغورس اینها بزرگانی بودند که حرفاشون رمزگونه بود و بعدها افتاد به دست افراد تحصیل نکرده، حرف نشنیده، استاد ندیده به صورت حرفهای عجیب و غریب در آمده. بعد متاسفانه کتاب ها رو هم پر کرده، خیلی فرمایشات فرمودن که خیلی اساسی هم ندار. من جمله از این تطورات در مورد تطور فیلسوف و مسئله صوفیه و عرفانه که بسیار تطور عجیبی داره. حرف از اون جایی که برخواسته است خوب برخواسته، منتها دیگران به سر و رمز حرف پی نبردن، حرف رو گرفتن در غیر مورد خودش، حرفهای بیمعنایی رو بهش میچسبن که اینجا الان عبارت جناب ابوریحان بیرونی رو از تاها مطرح فرمودن و خیلی هم سماجت میفرمایم که بله فیلسوف به این معناست. و در یه جای دیگری هم داریم که فلسفه در مقابل سوفستی اساسش برگزار شده بود، چون سوفستایی ها مقداری بله آمدن انکار واقعیت نظام هستی کردن، در مقابلش جناب ارسطو و این بزرگان فلسفه رو بنا نهادن که فلسفه دنبال واقعیت بره، علم به حقایق موجودات هست اونطوری که هستن، برخلاف قول سوفستایی ها که قائل بودن نظام عالم هیچ واقعیت و اساسی نخواهد داشت. حالا تازه اونهایی که جزء اساتین فن سوفستایی ها بودن، اونها هم حرفشون رمز بود، اونها هم حرفشون اساسی بود، اونها خلاف نگفتن. و ما در درس های معرفت نفس همون جلد اول درس سوم چهارم دیگه تقریبا تا حدودی مبسوطا حرفشو زدیم که اونها هم روی اساس حرف زدن، ما تا بعدی ها اون اساتین فهم اون کارکشته ها حرف رو خوب زدن که عالم واقعیتی نداره استقلالا، که ما بخواییم برای موجودات نظام هستی بدون ارتباط با مبدأ بخواییم واقعیت و حقیقت فرض بکنیم راه نداره، و نظام اومدن گفتن تمام این بله کلمات وجودی اینا همه هیچ هند و پوچ هند، این به لحاظ انقطاع از مبدأ هیچ و پوچه. حرفشون درست بود. و یه توصیه دیگری هم اونجا می کردیم که شاید این بندگان خدا به تجدد امثال پی بردن، و چون در تجدد امثال هیچ شیئی قرار ندارد، در دو آن به یک حال نیست، حرکت جوهری در نشأه طبیعت و تجدد امثال در طبیعت و ماورای طبیعت، اینها واقعا رسیدن می خوان که هر چیزی رو تصور بکنن واقعیتش چیه، بر اساس تجدد امثال تا میخوام بگن این شیء چیز دیگری شده، تا بگن اون واقعیتش چیه چیز دیگری شده، بعد خیال کردن که واقعیت نداره. چون مهم در حرکت جوهری و تجدد امثال اثبات ثابت سیال، چون در حرکت جوهری و تجدد امثال اثبات سیلان که حرکت باشد کار مشکل نیست، این رو سوفسطاییان اثبات کردن، اما مهمش اینه که باید در متن این سیال و متحرک ثابت درست کرد. اون ثابت سیال رو نتونستن کتر رو تهی کنن، فقط به بخش سیال بودنش رسیدن، بعد دیدن عالم هیچ قرار نداره، هیچ بله وجودی نداره جز این که دم بدم در حال تغییره، و دیدن که بله به جای این که مثلا به لفظ تجدد امثال یا حرکت جوهری بفرماین، گفتن عالم بیواقعیته. بعد حرف افتاد به دست بعدی ها و اونهایی که سنگ اون اساتید را به سینه بیزدن و آدم های پخته نبودن، اونها آمدن حرف بزرگان خودشون برای دیگران شرح و تفسیر کردن که ولی بزرگان ما میگن عالم اصلا واقعیت نداره و معیار خود شخصه، که حرف جناب پروتاگوراس اینها رو نقل میکردیم. و باز عرض شد که آقا این حرف پروتاگوراس یک ریشه ای داره که ما هم قبول داریم که معیار کل نظام هستی انسانه، بعد میرسیم به صرف هم، بعد از اینجا معلوم میشه که پس اون هم یه آدم کوچکی نبود پروتاگوراس اون حرف سنگین رو زده، یا زنون یا دیگر دانشمندانشون هم سالیم ها، که اونها حرفشون حرف اساسی بوده، حرف اساسی بود. اونایی که به حساب اینها آمدن به عنوان طرفداری حرف رو گرفتن برای دیگران مطرح کردن، درست نتونستن هضم کنن خودشون و نتونستن درست حرف این آقایان رو به دیگران منتقل کنن. بعد آقای یواش یواش مکتب سوفسطایی شد. البته گاهی جهال سنگی رو به چاه میاندازن که عاقلان باید به فکر بله تعقل بیفتن، اینا آمدن سنگ سوفسطیگری رو تو چاه انداختن، در مقابلش ارسطو و افلاطون ها آمدن که فلسفه را به عنوان یک علمی که معیار عقلی و فهم باشه برای رسیدن به حقایق اشیا، فلسفه رو بنا کردن. بعد یواش یواش جنگ بین فلسفه و سفسطه شده و فلسفه و سفسطه در مقابل هم هنوزم که داره میاد. ولی حرفا از یک جای اساسی برخاست، بعدها به این صورت درآمد. و این تفسیر مال جناب ارسطو و افلاطون هم نبود که سر فلسفه رو بنا کردن، برای اینکه اون بندگان خدا آمدن حرف اون بزرگان رو کج فهمیدن، خواستن برای مردم جا بندازن، این آقایون آمدن قیام کردن که آقا اونها حرفشون بد نیست، اما اینطوری که شما دارید میفرمایید این نیست، اینو مقابله کردن. بعد یواش یواش حرف اون بزرگان فراموش شده و اختلاف بین این آقایون باقی مونده. بله آقا عزیز من، نوعا ریشه گیری بفرمایید، این اختلافات تاریخی بین علوم و نوعا اساس نداره، بی اساسه، بی خود هیاهو کردن، بی خود تو سر هم دیگر میزنن. و اگر خوب انسان به دقت بره تا اون انتهای قضیه وصول پیدا بکند، میرسد به اون ریشه اصلی که میبینه حرف وقتی بر میخواست از انسانهای پخته درست برخواسته، چه کارهای خوشی داشتن، چه کار داشتن. معلومه که آقای پروتاگوراس شکار کرده، بنده جان شکار کرده، گورگیاس شکار کرده، منتها شکارشون رو به دیگران به رمز گفتن، دیگران بد عمل کردن. دیگه فرمایشات هست، یکی از اونها بله کلمه شریف صوفیه است که الان صوفیه و عارف و بله فیلسوف و اینا از هم دیگر جدا شدن. حرف جناب ابوریحان بیرونی چقدر سنگین، چقدر شیرین. مطلبی رو در مورد اینکه موجودات عقلی، موجودات نظام هستی دو دسته عقلی و حسی هم، اینو مطرح فرمود. بعد فرمود و هازا، این که ما گفتیم این موجودات دارای دو دستن، یه سری مجردن یه سری مادی هن، که از مجردات تعبیر به عقلی میشه و از مادی تعبیر به حسی میشه. این فرمایش، این مطلب هازا رأی صوفیه، این رأی آقایونه صوفی هاست، این رأی صوفیه هست. خب صوفیه کیاین؟ و همول حکما، آقایان سن بعد از تاها ترجمه را آوردن، و صوفیه هم حکماین، بله حکیمان. چرا رأی صوفیه که بعد می فرمایی صوفیه با سین سعف هست، صوفیه حکماین؟ فا این صوفه، بله صوف لفظ صوف بلیونانیه الحکمه، که لفظ صوف در اصطلاح آقایان یونان به معنای حکمته، که ما میگیم این مطلبی که گفتیم موجودات دو قسمن عقلی و حسی، این حرف آقایون حکماست، این حرف آقایون فلاسفه. و به ها به همین کلمه حکمت و صوفه که سمی الفیلسوفو پیلا سوپا ای محب الحکمه، که فیلسوف که به عنوان پیلاسوفا در لفظ یونانه، پیلاسوفا یعنی چی؟ ای محب الحکمه یعنی دوستدار دانش. ولما ذهب فی الاسلام قوم الى قریب من رأیهم، این مال اون دانشمندانه ولی حکما و فلاسفه یونان، که اونها قائل بودن که موجودات دو قسمن عقلی و حسی، مجرد و مادی. بعد وقتی دین مقدس اسلام که ظهور کرد، دانشمندان اسلامی ما هم همین حرف رو تایید کردن، گفتن درسته، که همین اول قرآن کریم داریم که ذالک الکتابو ولی تا اینجا الذین یؤمنون بالغیب، که عالم غیب همون عالم مجردات میشه، علا فرمایشون میفرمایند. چون ولما ذهب فی الاسلام قوم الى قریب من رأیه، چون در اسلام هم یه طایفه ای از آقایون دانشمندان ما، بزرگان ما، به طرف این قوم، یه قومی از دانشمندان در اسلام نزدیک و شبیه رأی آقایون حکمای یونان را تا مطرح فرمودن، اینها هم قبول کردن، سم ولی سم رو به اسمه، اینها هم باز نامیده شدن به اسم همون آقایون حکمای یونان. یواش یواش در اسلام هم شد که دیگه حکمای اسلامی. حالا مثلا میگیم آقا فلسفه اول در یونان بود، بعد فلسفه منتقل شد به بله منطقه عراق و اصلاحات در بین شیعه ها، بعد دوباره باز فلسفه رفت برای یونان. دیگه در انتقالات علوم است دیگه، رشته های علمی است هم دیگر منتقل میکرد. لذا این آقایان دانشمندان اسلامی ما که همون حرف دانشمندان یونان رو زده بودن، ایشون رو هم به اسم اونها نامیدن، گفتن آقا اینها را میگوین حکما، اینها را میگوین فیلسوف. دیگه آهسته آهسته کلمه فیلسوف از یونان به طرف ما هم آمده. اما ولم یعرف اللغب بعضهم، بله بعضی از آقایون طایفه مسلمون ها بله متوجه نشدن که چرا به بعضی از دانشمندان خودمونی میگن فیلسوف، اینها نفهمیدن که قضیه چیه. فنسبهم للتوکل الی الصفه، ولذا آمدن این آقایان دانشمندان اسلامی و حکما را نسبت دادن به گروه صفه. اونا یه گروهی هم بودن که گروه مخصوصی هم، ولی خیلی الان نداشتم که مواخذ اینها بگردیم، خیلی ریشیابی کنیم اصحاب صفه را که اینها چه عقایدی داشتن، چه حرفایی داشتن. این آقایون اینها هم به صفه ها، بعد کلمه صوف با سین که اینجا می فرمون و انهم اصحابها اصحاب صفه بودن فی عصر نبی ثم صحف بعد ذلک، بعد صوفیه با سین صوف میشه دوست، بله میشه دوست، دوستی محبت، بعد صوف با صاد بله میشه پشت. حالا ببینید از کجا تا به کجا آمده، از کجا تا به کجا؟ صوف با سین دوستی، دوستداری، صوف با صاد پشم، پشم بزهای پشمدار، اینا رو میگن صوف. حالا الان عرض میشه کلمه صوف با سین ثم صحف بعد ذلک، از سین با سون صوف با سین تصحیف شده، تحریف شده، ف سیر من صوف تویوس، آمده شد سین با صوف با سین که می بود دانشمند دانش، بله دوستداری دانش، شده صوف با سات، بله پشم بزها. حالا چه پیش آمده، حالا چه پیش آمده؟ می خونه تو روایت که جناب امیرالمؤمنین، بله جناب امیرالمؤمنین بله دانش داشت، حکمت داشت، فلسفه داشت، علم به حقایق اشیا داشت، صوف بود، دوست می داشت حکمت را، علم به حقایق را. آقا کلمه صوف با سین شده صوف با صاد، بعد حالا این اومده کتاب ها و تحریف ها و نسخه ها افتاده به دست بندگان خدا، یه وقتی می بینیم موی سر شده 2 متر، بله ریش شده 1 متر، سبیل ها شده یه قوقا. آقا جان شما کی هستید؟ ما بله طرفدار علی هستیم. خب چرا اینطوری؟ چرا به این هیکل؟ چرا به این وقت؟ برای اینکه علی صوفی بود. بله مراد از این صوف هم چیه؟ بله پشم پوشا. آقا یه پشم پوشا های عجیبی درست شد. آقا ای جاهل جاهل جاهل، چه میبره؟ چه آبرو میبره؟ خیلی آبرو میبره که حالا تر عبارت رو خودتون مطالعه بفهم. حالا اونی که کلمه صوفیه اساسش بود از دانشمندان اصیل ما، اونها خوب فهمیده بودن که صوفیگری یعنی چی. ولی آقا صوفیگری یعنی چی؟ یعنی دوستداری علم، دانش. منم اون تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمن ها. اما دیگه نخیر ریش باشه 2 متر که من دوستدار دانشم نه. بعد یواش یواش حرف افتاد به دست جهال و عوام، و بعد اونها دیگه اون بزرگان حالا فرمودن ما کشکول گدایی میگیریم در پیشگاه خدا، کم کم کشکول گدایی شد، این کشکول چوبین و زرق و بردار و با زنجیرهای کذایی و بعد یه کشکول دستش، و بعد هم حالا نه این که بازم روایت آمده که آدم باید عصا به دست بگیره، کشکول اینجا دستش و عصا هم دستش و یک ریش و یک سبیل و یک موی سر و یک چیز عجیب و غریبی. آقا تو چی هستی؟ من صوفی هستم، درویشم، صوفیم. بعد حالا آمده چی شده؟ هست دیگه، حالا از اون بعد دیگه خودشون میدونن چه کار بکنن. بعد حالا گردگیری ها شروع شده، هر کی میخواد لاف درویشی بزنه دیگه شده این ریش و پشما و اونم که بله کشکول درویشی و گداییش و اونم که عصایش و
بعدم مولا علی و تا آمده به این درویش های سر خیابون هم که بندگان خدا گاهی هم میبینیم اینها هم ولی کشکول به دست گرفتن و هی مولا علی مولا علی و مردم هم هی پنجیالی دریالی اینو میبرن میزنن تو کشکولشون. بله کیسه گدائی علی ابن ابی طالب در پیشگاه حقیقت عالم که برای یافتن علوم و معارف و حقایق از کجا آمد به بازی تابه این فقیر سر خیابون که الان مثلا مشهد بروید اینجا کم پیدا میشه تک تو مشهد مثلا قم جای دیگر میبینید که این دوربر حرم از این گونه درویش های تا این مرتبه نازله هم بله پیدا میشه. بله حالا خانقا حالا نه اینکه اون خلوت خانه سرشون را بله میشینن شب با دلشون با جانشون با باطنشون با حقیقتشون به نجوا میشینن با خودشون زمزمه دارن. همین برنامه ای رو که الان پریروز در خدمت عزیزان عرض کردیم که بنا شد انجام بدهید همین میکده شماست همین بودکده شماست تا حالا آدم به نتیجه برسه اینها. بعد یواش یواش بودکده و میکده هم از اون بله خلوت کردن با خودش و سکوت گرفتن و به درد خود رسیدن و با خودش بنشینه و خود رو به حساب بکشه و اینا الفاظم آمده و بعد تبدیل شد به خانقا تبدیل شد به مثلا میکده ها به اشرتکده ها به جای شرافخوری مثلا بعد بخورن و مست بکنن و بعد موهای کذایی و فلان و اینها یک گرفتاری. بعد آیه شریفه قرآن هم شد ملعبه دست که وعبد رب که حتی یعطی اکل یقین که خدا رو عبادت کنید تا کجا عبادت تا کجا تا برای شما یقین حاصل بشه. خب حالا یقین حاصل شده چی؟ دیگه یقین حاصل شده دیگه عبادت نمیخواد. آقا نماز نمیخونه آقا هر کاری میکنه آقا چرا این کار دیگه آقا نخیر ما به یقین رسیدیم. آقا کسی که به یقین رسیده دیگه نماز نمیخواد. بعد حالا اون خلوتخانه سر اون راز و نیاز با درون اون به حساب کشیدن نفس حاسبو قبل ان تو حاسبو و زنو قبل ان توزن خودتون رو به ترازوی خودتون بگذارید خودتون رو بکشید خودتون رو حساب بکنید دیگه رفت شد خانقا شده میکده شده بتکده کذایی. بعد حالا برون اونجا بگیرن و گرده بگیرن و فرمایشات میفرماین و کارها میکنن و در آخر شده همه به اسم بنده خدای آقای صوفی. آقای صوفی حرفش چی بود؟ از مبدأ سیم بود که ما دوست داریم علم یاد بگیریم حقایق یاد بگیریم و اسرار عالم پی ببریم. صوف را از سیم کردن صوف باسات شد ریش و پشمه های بزی. بعد بزم ریش کذایی بلند داره بله موی جیگل بگل اونجوری ریخته شده داره. بعد آقام شده که صوفی. خب حالا ادهی هم نه اینکه اون آقایان اصیل همین حکمای خمسه همین هایی که مثل جناب افلاطون ارسطو آقا اینها نه تنها حکیم بودن حکیم حالا اصطلاحی میگیم فلسفه فیلسوف علاوه از این عارف هم بودن. آقا جان اصلا فلسفه و عرفان جدایی نداره که یه فرمایشی میگم ما این حرفا رو کی نمیدونم اینها را آورده آقا اینجور مکاتب درست کردن ملل و نهر چه کردن آقا الان که آدم میبینه مثلا مکاتب مختلف گوناگون فلسفی و نمیدونم عرفانی و بعد چه طایفه ها و چه گروه ها و بعد خدمت شما عرض کنم متکلمین یک طرف ها مشاع یک طرف ها اشراع یک طرف ها حکمت متعالیه جدا و عرفان جدا و بعد اینا همه با هم دیگر که یه روزی بعد محضر رسوندیم که اینها مطلقا یک حقیقت هست مطلقا یک حقیقت هست منتها جهت پیدا میکنه. شما اگر خواستی نظام هستی را کلمات وجودی را شناسایی بکنی از اون جهت که اینها مبدعی دارن از اون جهت که اینها منتهایی دارن از اون جهت که اون مبدع اونها اون خالق اینها اون رب اینها عادل است میشه علم کلام. بله میشه علم کلام. اگر از این جهت که میخواید احکامی را مسائلی را علومی را ادراکاتی را به طور کلی داشته باشید که اصلا این موجودات، این کلمات وجودی، اینا یا علتن یا معلولن یا قوّن یا فعلن یا مستقلن یا غیر مستقلن یا عالمن یا معلومن، امثال وجود یا ذهنین یا خارجین. اگه اینطوری تحلیل بفرمایید میشه بعد فلسفه. و اگر بخواید همه اینها رو با این دید که اینها مظهری هستن از مظاهر حق، این میشه عرفان. همین یک وجوده، همین یه حقیقت در خارجه، منطور جنابالی این رو به انهای گوناگون. ولی یه وقتی این ماشین رو میبینی، یه وقتی این ماشین رو از جنبه این که اون ساخت و بافتارش چگونه است یه جور میشینی بحث میکنی، یه وقتی از این بحث میکنی آقا سازندهش کیه، کدوم شرکت خارجی بود، و آقای سازنده چقدر پیشرفت علمی داشت که اینو پیاده کرده، این شد یه جور تحلیل و بررسی. مثلا یه وقتی نوع ماشین را، جنس ماشین را به انهای گوناگون، ماشین یه واقعیته، ادراک شما و علم شما هم یه علمه، منتها در فهم حقیقت این شیء در خارج به جهات گوناگون بهش نگاه می‌فرمایی، به یک جهتش که به مبدا حرفش میزنه میگه کلام، به یه جهتی از این که یک موجوداتی است از کلمات وجودی نظام هستی، من دارم به سر او، به اسرار او پی میبرم، حالش رو ببینم چگونه موجودیه، میشود فلسفه. و همین شعر رو به جایی رسیدم که اول فکر میکردم که وجوده، بعد دیدم نخیر، یک مظهر و یک نمودی از بوده، بود حقیقت وجود چیز دیگریه، میشه عرفان. و خدمت شما اگر اینهایی رو که جنابالی داری یاد میگیری از راه فکر اینها رو یاد بگیری، میفرمایی مشا، اون چرا که از راه فکر یافتی با قلبت در مقام شهود بیابی، میشوی اشراق. همین جنابالی هستی، همین شما، هم مدرکی، هم متکلمی، هم مشایی، هم اشراقی، هم عارفی. و هم اگر میخوایی بفرمایی به قرآن فرمود حق و خلق، میخوایی بفرمایی به قرآن یا ایها الناس انتم الفقراء والله الاله والله هو الغني الحمید، از دیدگاه این که کل نظام هستی همه یک پارچه فقیرند و حق غنیه، اینجوری بفرمایی میشه قرآن، هیچ اختلاف نیست، فرمایش میفرمانی از بارو میزنن، بی خود وقت معطل میکنن، بی خود وقت میگیر. حالا چه مکتب ها درست شده، چه حرف ها و چه فرمایش ها میفرماین که آقا اشراق با مشاع مخالفه، مشاع با متکلمین مخالفن، اینها با عرفان مخالفن، عرفان با قرآن مخالفه، قرآن عرفان مثلا با اینها مخالفن، ای دیگه شده 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 بازار معرکه گیری ها، بی خود کتاب ها نوشته شده آقا، خیلی بی خود وقت خود گرفتن. و به نظر من بسیاری از این کتاب ها دال بر جهل صاحبان این کتابه، بندگان خدا با جهل خودشون دارن می جنگن. برای تازه ما سوفسطی به اونی که دیگه الان هیچ مکتبی نداری جز این که سوفسطی را از همون اول زیر پا له میکنه. غیر از این آقا عرض کردیم که آقا حرف سوفسطی هم اساس داره. جنابالی هم اگر به راه بیفتی در فهم عقاید نظام هستی، یک دفعه میبینی که به تو هم اون تفکر، اون شبهه سوفسطیگری رو میاره، بعد خودت میشینی عاقلانه حساب میکنی، این شبهه رو دفع میکنی. نه اینکه یه مکتبی باشه، نه اینکه یک مثلا فرض یه چیزایی باشه، شد دیگه شد، الان فعلا خیلی گرفتاری زیاد شده. حالا فلسفه غرب، فلسفه شرق، فلسفه اسلامی، فلسفه غرب چه وسیع، مثلا کانت چی میگه، دکارت چی میگه، اون آقا چی میگه، انشتین چی میگه، فلان چی میگه، فرمایشات چه کتاب ها نوشته شده، چه جر و بحث ها شده و چه کردن و چه کردن. و تمام اینها حرفم از همین بزرگواران مثل جناب افلاطون و ارسطو و از اونجاها شروع شده. اون سر حرف، اون باطن حرف در نیامده، صوفیه باسین شد صوفیه باساد، دوستی آتش شده ریش و پشم، در نهان خانه سر خود نشستن و خود رو به حساب کشیدن، خلوت کردن شده خانقاه، بله به حساب خود رسیدن شده میکده. بعد اون که به حساب خود میرسد و لذت میبرد از تفکر در نظام هستی، اون لذت او شده شراب برای در میکده. از این که اونجا هم وقتی به فکر میشیند اون چنان مست میشود در نظام عالم، مستی و تفکر در نظام عالم شده مستی و دیوانگی در خانقاه ها. بعد دیگه شد دیگه، الان اینی که میبینی چی شده، خیلی در هم ریخته شده. خیلی در هم ریخته شده. به نظر بنده فکر میکنم که بله خداییش تمام مکاتب فلسفی رو جمع بکنه بودن. اطلاقا همه رو جمع کنه یه جا و تمام این کتاب ها جمع بشه و تمام این افکار و امثال اینها همه جمع بشه، چه فلسفه اسلامیش، چه فلسفه غربش، چه فلسفه شرقش، و بیاد اون اساسی را که مرحوم جناب صدر متعلین ریختن روی این اساس تمام اینها جهت داده بشه و یکی بشن برن آقا دیگه، غرب و شرق و اینها برداشته بشه. چون فلسفه آقا در مقام حقیقتش علم به حقایق اشیا. تو این درخته، این درخت ما هم شناسایی کنی. حالا یه وقتی جناب عالی شیعه میری در رشته گیاه شناسی داری تو این درخت تحقیق میکنی، یه وقتی هم یه دانشجوی مثلا فرض بفرمایید که امریکاییه، یک آدم مسیحیه، یک آدم یهودیه، هر چه هست باشه، اینجا مکتب شیعه و غیر شیعه در این معما میخوایم این درخت رو بشناسیم، این چه درختیه، این چه حقیقتیه، این چه واقعیتیه. فلسفه علم به حقایق اشیاست، اونطوری که هست، اونطوری که هست، بله. و این علم به حقایق اشیا هم جهت پیدا بکنه، همین روند شریفی رو که الان هست آقا در دروس معرفت نفس سیف فرمودن، تمام فلسفه جمع بشه و روی همه اساس معرفت نفس چیده بشه، هیچ اختلافی نیست آقا جان. نصف فستی با متکلم و حکیم جنگ داره، نه آقای مشاع با متکلمی می جنگه، نه اشراق به جنگ مشاع می آید، و نه حکمت متعالیه با مشاع و اشراق جنگ داره، و نه عرفان با فلاسفه و متکلمین جنگ دارن، و نهایت همه می شوند یک حقیقت، و علم هم می شود یه حقیقت، و آدم هم می شود به عنوان عالم. و هر اندازه این آقای عالم در فهم حقایق اشیا موفق بشه، به همون اندازه انسان میشه. حرف این آقا خلاصه فرمایش اینیست که تقدیم کردیم. به غیر از این آقا وقتتون صرف نفرمایید. بله ما وقت صرف کردیم و خیلی سالیانی حرفا رو دنبال کردیم و بله ببینیم آقا متکلمین چی میگن، مشاع چی میگن، اشراق چی میگه، و اختلافاتشون چی و فلان اینها، تا الحمدلله رسیدیم روی این سفره این ولی خدا. و الحمدلله ایشون فرمودن آقا جان تمامی حرفا رو بگذارید کنار که هیچ کدام بله اساسی نداره، و انسان دارای مراتب وجودیه، و بر اساس مراتب وجودیش با حسش ادراکاتی داره، با قوه وهم و خیالش ادراکاتی داره، با قوه عقلش ادراکاتی داره، با مقام قلب و روحش هم ادراکاتی داره. اگر بخواید همین یک انسان را به لحاظ ادراکات فکریش حساب بکنی مشاع، به لحاظ ادراکات قلبیش حساب بکنی اشراق، به لحاظ اینکه این آقا هر دوتا رو داره حکمت متعالیه است، به لحاظ اینکه همه اینها رو سرکل زده تا در ادراکات سریش کل ماسوا الله رو یک پارچه تعلق به حق ببیند عرفانه، و تمام اینها رو جمع بکند بگوید نظام هستی هیچ ندارد بلکه فقیر محض است و الله هو الغنی الحمید، قرآن آقا جان همین جا هستی. و اینها همه میشه مراتب ادراک شما، از اون مرتبه ادراک حسی شما تا به ادراک وهم و خیال، تا به ادراک عقلی، تا به ادراکات شهودی قلبی که سانیافتن اشیاست، تا به ادراکات سری، اینا همه میشه بر مراتب وجودی شخص جنابالی. و نظام هستی یک نظام واحد است، جنابالی هم برای فهمیدن این نظام هستی خلق شدی، و در خودت و در نفس ناطقت هر چه رو که در بیرون است تو هم داری. کتاب خودت را عزیز من تن دیگه وقت رو نگیر، ورق ورقش بخون ببین چی داری در درون، هر چی داری بیرون بری. این میشه خلاصه فرمایش. ولی اینها دیگه نه خانقا میخواد و نه هیچی. الان یه حسینی خانقای شماست، اینجا بتکده شماست، اینجا میکده شماست. ولی این میشه خانقای شما، بشینید حرف بزنید، حرف بشنوید، مطالعه کنید، تا انسان به مقدار شؤون وجودیش ادراکات داره. بله آقا شیخ اشراق رئیس اشراقی هاست میفرماید اصلا راه فکر غلطه. آقا جان آخه حکمت رو اشراق رو جنابالی بارز بفرما، میبینی همش فکره، در این حال همش شهود قلبی. بله آقا هم جناب شیخ اشراق هم اشراقیه هم مشائیه، ارسطوی بزرگوار هم اشراقیه هم مشائیه، افلاطون هم اشراقیه هم مشائیه، هم رواقیه هم عرفانیه هم قرآنی. آقا جان بله بی خود اختلاف بله درست نشه. خب جناب شیخ ابن سینا شیخ الرئیس شفایش به اون سنگینی، همش فکر، منطق شفایش یک دوره منطق دایره المعارف اسلامی به تعبیر شریف است آقا، همش فکر، اون نمدهای سنگین اشاراتش همش شهود قلبی. بله ایشون هم اشراقیه آقا جان هم مشائیه. بله منتها بیشتر مثلا جناب شیخ اشراق در برهانی کردن، نه این که خیلی قوی بود، دولت برهان در ایشون خیلی تجلی کرده، همه فکر کردن ایشون داره با مثلا فقط میخواد از راه فکر به خدا برسه. نه جان، از راه فکر به حق میرسد، از راه فکر به قلب میرسد. جناب شیخ اشراق هم بیشتر آمده اون بخش شهود را تأکید قرار داده، لذا ایشون به اسم سلطان دولت شهود معروف شده، اون سلطنت وجودیشون اینطوری بوده. ولی هر دوتا آقا جان هم اشراقی مسلکه، هم کلامی مشربه، هم مشرائی مشهدن، هم عرفانی مشهدن، هم قرآنی مشربن. آقا جان هیچی غیر از این نیست، غیر از این. هر چه لای کتاب ها میخونید بدانید که اینها رنگ این تورایی هاست، از بالا آب زلال آمده، این پایین گلالودش کردن آقا، این گلالود پایینی هاست، این گرفتاری میشون. و خیلی بسیار خوب، حالا بفرما راجع به کلمه صوفیه که این کلمه صوفیه با سین از کجا آمده. بله گاهی از صفه، از اون گروه صفه در زمان جناب رسول الله از اونها مطرح شده. حالا دیگه الان بنده واقعا موقف نداشتم که پیگیری کنیم. بله بعد هر چند گشتم ورق تو فهرستایی که از کتابای هستاغان داشتم چیزی گیرم نیامد. حالا نمیدونم کجاها یادداشت کردم، به ذهن دارم آقا جایی مطرح فرمودن، اما هرچه الان تو فهرست موضوعی گشتم چیزی پیدا نتونستم بکنم. بعضی هم که از صوف گرفتند و فرمایشاتی، اما بعد آقا فرمودن که و برخی حرفای دیگر دارن، ولی تحقیق که فیلسوف، صوف یعنی چه؟ تحقیق همان است که این رجل فحل علمی، ولی هر نفری که در بین دانشمندان هر عصر، بله به تعبیر خودمونی میگیم همچین نره، اینو عرب میگه فحل، بله این رجل فحل علمی که آقا وقتی مثلا تمام دانشمندا کنار هم دیگر جمع بشن، هر موضوعی که بحث پیش بیاد میبینی این آقا، بله این آقا مثل بله نر میمونه تو بین بله گوسفندا، این گوسفندای نر خیلی بله با اون شاخ و یال و کوپالشون اونها اینا خیلی بله سر به بالا همیشه. اگر یه دانشمندی صاحب علمی در هر رشته علمی، مثلا فرض بفرمایید در رشته ریاضیات در هر عصری چند تا ریاضیدان قوی داریم، مثلا میگیم 10 نفر، میگه آقا این 10 تا رو جمع بکن، میبینی که در بین این 10 تا یکی باز نرو میمونه، بله همیشه کلهش بالاست. بله همه وقتی میخوان راجع به ریاضیات حرف بزنن میگن آقا ببینیم ایشون داره چی میگه. بله اینو میگن فهم، بله دیگه شده بله فهم علمی که تحقیق همان است که این رجل فهم علمی جناب منظور ابو ریحان بیرونی افاده فرموده است در مورد فلسفه. حق این و یه چیزی را برد محضر برسانم که خیلی خیلی حرف خیلی، حالا این برای بنده مثلا بعد از بله 16 سال 17 سال دیگه به این صورت مثلا بفرمایید الغائه که اول تا آخر این بزرگواران ما که حرفاشون اینقدر سنگینه، شیخ اشراق حرفای گزاف نداره، ابن سینا حرفای گزاف نداره، ابن عربی حرفای گزاف نداره، جناب ملا حسین قلی همدانی گزافگویی نداره و امثال این بزرگان. اینا سرش اینه که آقا هم اول راه فکر رو طی کردن، بعد راه شهود و راه حضور، بعد از اینها نه اینکه اول راه فکر بخواد دقیق طی بشه آدم تا به شهود بشه، راه فکر سخته، لذا همه کس دم از فکر نمیده. الان مثلا شما در بین فلاسفه و حکما در هر عصری چند تا حکیم متفکر دانشمند میبینید که سر و کلش تو این بازی های خانقایی و نمیدونم میکدهی و امثال اینا پیدا بشه نمیشه، برای اینکه آدم های ورزش فکری کردن قوی هم. اینا اینطور نیست که همچین بازی در بیار. اگر اول راه فکر به دقت طی بشه، عقل آخه جان خدا این قوه عقل رو به ما داده، ما رو به تفکر بکشانه، که قرآن اول ما رو به راه فکر میکشانه. اون برنامه ای هم که به عرض محضر رسوندیم برای این است که اول راه فکر به دقت طی بشه آدم قوی بار بیان. از راه شهود، راه فکر یه چیزیست که شما مثلا هر کسی بخواد هر حرفی رو بزنه نمیتون، توجه میفرمایید آقا؟ برای اینکه این فکر رو دیگران هم دارن، تا ایشون بخواد بفرماد دیگران سر جا راشو میگیرن، میگه آقا نخیر این حرف شما عقل نمیگیر، قبول نداری، برهان جواب نمیدی، در مقابلش استدلال میاره منکوبش میکنه. اما راه شهود بدون فکر کردن راه دله. راه دل اینقدر میفرمایید راه دل معیار خاصی نداره، هر شخصی در مسیر دل خودش معیار خودشه، ولذا اینجا جا برای معرکه گیری باز میشه. راه معرکه گرفتن در مسیر دل باز، اون دلی را که از راه فکر نرسیده باشد اون دل توهیه، اون دل سمد نیست، اون دل پر نمیشه. دلی که سمد نباشد و پر نباشد، درسته که میگه میخوایم اهل دل بشویم، اما همیشه راه گمراهی بازه، راه گمراهی بازه. قوه خیال بازیش میگیره، در خوابها اشکال میدهد، در بیداریها اشکالش میده، چند روزی روزه میگیره، برنامه و حساب و کتاب خاصی نیست، روی تفکر جلو نرفته. قوه خیال هم که ماشاءالله که برای ایشون فرقی نمیکنه که اشکال صبر بسازه و بله حالا فردا میاد میگه آقا امام زمان دیدیم دیشب، بله دیشب آقا رفتیم اونجا حال کردیم فرشته دیدیم. نه امام زمان بود نه فرشته، همه رو قوه خیال ساخته و تحویلش داده. ولذا راه دل همیشه بدون مسیر فکری طی کردن راه خلافش باز، راه اشتباهش بازه. علاوه از این که بنده الان امروز میام ادعا میکنم که بنده اهل دلم، شما تو جناب علی چیکار کنی بیچاره چیکار کنی؟ میگی خب نمیتونم. میگه خب حالا میگی دیگه، ولی من که از دل تو خبر ندارم. حالا اگه ایشون که میگه اهل دله، اگر مرده بره پیش مثل صدر متعلیم بگه من اهل دلم، دیگه جرأت نداره، بله اونجا افول میکنه. بلذا راه دل طی کردن برای همگان. شما الان میخواید مثلا راه فکر رو طی کنی، راه فکر کتاب خوندن داره، زانو زدن داره. الان ما 4-5 سال الان اومدیم اینجا نشستیم، ای تازه 90 درست خوندیم، ولی آقا جان به لب میاره، حوصله نمی کنن، اعصابشون خرد میشه، کسب و کار زندگی دارن، امثال اینها دارن. بعد فکر از بس که راهش سنگینه معمولا افراد بهش تن نمیدن. اما راه دل چطور؟ حالا امشب ما حسینی چون معصوم اعلام بکنیم در سطح شریعه اطلاعیه بزنیم آقا هر کسی میخواد اهل دل بشه بفرمون. حالا بفرمی حسینی چون معصوم چی میشه آقا؟ هر کسی میخواد خواب خوش ببینه بیاد. بله آقا حسینیه چهارده مسئول اینقدر جمعیت میره تا فلکه، همه میگن آقا ما میخوایم خواب ببینیم، اما وقتی بگی آقا ما میخوایم معرفت نفس بخونیم جام میکنیم، اینجا دیگه نخیر، همینجور باید با گرفتاری و با هزار بیچارگی مثلا 5-10-20-50 جمع بکنیم در بین مثلا 50,000 نفر 500,000 نفر جمعیت. راه فکر چون سخته مردم تن نمیدن، راه دل به ظاهر آسونه اما خبر ندارن، خبر ندارن که چجور قوه خیال اینا رو به بازیشون میگیره. و چون اون آسونه همین شب هم میتونه بیاد بله آقا من آمدم میخوام اهل دل بشم و یه مقداری سازی براش میزنم، یه مقدار آوازی و یه مقداری رقصیدن. و این قربانه حقیقت سما حالا بخواه الان وارد بحث سما نمیشه شد، مثلا اندر چیزی ظهور اعیان موجودات از مقام علمی حق رو میفرمایند سما، بله تجلی موجودات از حق تعالی رو میگویند سما. حالا بفرما شده بشکن و برن، شده بزن و بکو، شده رقاصیگری، شده هزار گرفتاری دیگر. اینا نه اینکه راحته، ولی اینا راحته دیگه، آدم زود میتونه رقاص بشه، زود میتونه بزنه برقصه، بخنده، گرده بگیره، بله اینها. نیلی که این راهش اکثری خریدارشه. بلازه الان تا صبح بلند شده میگه من عارفم، من صوفیم، من درویشم. حالا اگه بهش میگی الان مردی، بیا بگو من فلسفه فیلسوفم. بله؟ فلسفه راهش از بس که تنده، از بس که پیچ و خم داره، البته راه دل از فلسفه پیچ و خمش بیش از این اندازه. اما اون یکی قوه خیال بازی میگیره، یه لذتهای حسی میده، همه دوستش دارن. اما این یکی نخیر، راه فکره، راه فکر حرکت میخواد، راه فکر فهم میخواد، راه فکر ادراک میخواد، راه فکر زانو زدن میخواد، راه فکر مطالعه میخواد، راه فکر مباحثه میخواد. این یکی رو تن نمیدن. اون یکی هر کی صبح سر صبح بلند میشه، میشه درویش، میشه عارف، میشه صوفی. اما آقایان، خدا، رب، رسول، اون درویش اصیل، اون صوفی اصیل، اون عارف اصیل یه حقیقته. فیلسوف، عارف، متکلم، درویش، مشاق، ولی اشراق، اینها همه یه حقیقتن. از این به بعد تفکیک شده، اونطوری شده. بعد حالا میگه آقا ما میخواییم راه اشراق رو طی کنیم. ولی به بنده بارها همین حرفا رو میامدن عزیزانی، میگفت آقا اینجوری که شما دارید میگی ما وقت نداریم اینا رو، ما میخواییم یه کسی رو پیدا کنیم که ولی سریع به ما دستور بده، ما امامزاده بخوابیم، مثلا مسجد برویم یا یه جایی برویم که بله میخواد یک شبه راه 500 سال و 1000 سال رو طی بکنه. اما نمیدونه که قوه خیال چه بازیگری ها داره. بله مشغول خوندن دعای کمیله، یه وقتی یه صوری یه شبهی میاره و بله آقا میبینی قش کرده، چه خبرشه؟ بله آقا ببخشید شما کاری به ما نداشته باشید، ما اهل دل هستیم. آقا از این فرمایشاتی که میفرمایم چه بکنیم؟ اما اون کسی که راه فکر رو طی کنن، راه تحصیل در پیش بگیرن، به حقیقت آقا اینجا رو پر کن، این بله این از این گردن به بالا پر بشه در مقام تفکر. بعد وقتی این تفکر پر شده، قلب با تفکر و معیار تفکر قوی شده، بله تفکر تا یه مقداری آدم بالا میبره، از اون به بعد قدرت نداره که آدم بتونه بالاتر ببره. از اون به بعد خود عقل شما رو تحویل قلب میدن، خود شما رو تحلیل میده، میگه آقا جان از این بعد دیگه بنده رو رها بکن و بله دنبال اونو بگی. اونجا دیگه وارد بشه دیگه اشتباه نمی کنه. این که استاد ها میفرمودن که جناب آشیخ احمد احسایی حرفش خیلی پستی بلندی داره. چرا؟ برای اینکه در مسائل علمی قوی بار نیومد، در مسائل عملی به زودی با سرعت بالا رفته. اما جناب ملا حسین قلی همدانی هم اصل با ایشون. ملا حسین قلی همدانی چطور؟ نه خیرا، یک حرف دست اندازدار تو حرفاش پیدا نمیشه. و تازه چه جانی 300 تن از اولیاء الله تحویل بده. در فقه مجتهد مسلم، در عرفان خیلی آدم فهمیده سنگی قوی. جناب شاگردیشون آقای درود آبادی، ملا محمد حسین درود آبادی، شرحی داره بر دعای شریف بر دعای جامعه کبیره، دعای جامعه کبیره. آقا چه شرحی، آقا چه جور با مبانی سنگین عرفان، با مبانی شرف خصوص قیصری، با مبانی تمهید القواعد، با مبانی مصباح الانس حرف زده. این از همین شاگرد جناب ملا حسین قلی همدانی. اینا دیگه دست انداز ندارن. هر کسی راه فکری قوی طی کنه با دقت، بعد به مسائل عملی، بعد به مسائل شهود، بعد به مسائل قلبی برسه، خوب بار آمده. اما اونهایی که نخیر، این یک پله رو طی نکردن، تفره رفتن در مرتبه بالاتر، نوعا ناپخته بار آمدن. اینا مثل یک بچه رو میمونن که متولد شده اما کاله، پخته نیست، هنوز وارد 8 ماه 9 ماه 7 ماه 6 ماه نشده که بچه کامل بشه، پخته بشه. تازه جنینه، هنوز کامل شده نیست. یه وقتی جنین میفته در وادی عرفان، حالا ببین فردا چه کارهایی میشه، چه کارهایی میکنن آفان. حالا اگر یک کسی مثل جناب حافظ بگوید می و میکده و اون با خلوتخانه سر خودش، با اون جام جمع جهان نمای آینه نفس ناطقه خودش، اگر حقایقی دارد و برنامه هایی دارد و به تعبیر استاغاشو که و یه شوپر اربرشونه خانه پرزنون، خانه شونه پرزنون، جان آبی من مگر کم طرز شوپر هستنه، این حقیقت رو گرفته و برده به طرف مسائل دیگر و به بیچارگی ها کشنده شده. بله این عرایضی رو که تقدیم کردیم عزیز من، بله عرایضی است که از فرمایشات حضرت ایشون و از اون چرا که در این ایام به چنگ ما آمده تقدیم کردیم. وقتتون رو بی خود نگیرید آقا و بی خود جار و جنجال های علمی رو دنبال نفرمایید که هیچ ارزش نداره جز اینکه عمر شریف شما تلف بشه. حالا از ما الان اینقدر رفته بسه دیگه، از شما نداره. همینی که الان در دستاری آقا کلام مشاع اشراق حکمت متعالیه است، عرفان است، قرآن، همینی که در دستاری محکم بهش بچسب که کار می‌کنه. والحمدلله رب العالمين.